رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. اینجا واشنگتن است. ساعت 10 صبح واشنگتن و 7:30 دقیقه شام کابل است. حفیظ آصفی هستم و برنامه یک شنبه 13 ماه نوامبر با سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگه دولت حق وضع محدودیت بر اعتراضات مسلمت آمیز را ندارد. تلفات انفجار در پاکستان در روز گذشته به 50 کشته و به بیش از 100 زخمی رسیده است و آمریکا با استرالیا در پذیرش پناهجویانی که نتوانستند به خاک استرالیا برسند و در جزیره پاپا نیوگینه و ناوارو هستند به توافق رسید.
در چهارمین روز تظاهرات علیه پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، ده‌ها هزار نفر به روز شنبه و یک شنبه نیز بر جاده‌های شهرهای مختلف ایالات متحده مظاهره کردند. گزارش است که به تعقیب پخش خبرها در برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. با ما باشید. دوستان عزیز، در سرآغاز برنامه خبری نیم ساعته رادیو آشنا صدای آمریکا، تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از محمد احمدی میشنوید.
سلام و شب بخیر. کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید که دولت حق وضع محدودیت بر اجتماعات و اعتراضات مسالمت‌آمیز شهروندان افغان را ندارد. به گفته مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر، وضع محدودیت بر اجتماعات مسالمت‌آمیز حقوق سیاسی شهروندان را تهدید می‌کند. این در حالی است که در این اواخر حملات گروه‌های تروریستی بر اجتماعات افزایش یافته است. دلیل دولت برای منع تجمعات ناامنی و هدف قرار گرفتن تجمع از سوی گروه‌های تروریستی بوده است. ولی جرگه افغانستان خواست رئیس جمهور غنی مبنی بر به تعویق انداختن روند استیضاح وزیران کابینه را قبول نکرد و با وزرای معارف و ترانسپورت رأی عدم اعتماد، اما به وزیر مالیه رأی اعتماد داد. اما ریاست جمهوری خواهان برخورد عادلانه ولی جرگه و تصمیم درست در قبال وزرا است. دو جلسه استیضاحیه ولی جرگه افغانستان در دو روز گذشته 5 وزیر کابینه اشرف غنی را خانه نشین کرد. به دنبال سلب صلاحیت شدن وزرای خارجه، کار و امور اجتماعی و پایدامه، امروز ولی جرگه افغانستان وزرای معارف، ترانسپورت و مالیه را به صورت غیابی سلب صلاحیت کرد. و در خبرهای منطقه، متولیان و نمازگزاران در یک زیارتگاه در پاکستان یک روز پس از انفجار شدید که باعث کشته شدن حداقل 50 تن شد، هنوز در حالت تکان شدید روحی هستند. در انفجار در حرم شاه بلال نورانی بیشتر از 100 نفر زخمی شدند. مسئولیت آن انفجار را گروه دولت اسلامی به عهده گرفته است. حمله اتحادی روز گذشته در یک زیارتگاه در جنوب غرب پاکستان وقتی رخ داد که صدها نفر در داخل محوطه حرم در حال اجرای مراسم مذهبی بودند. به گفته مسئولان، شمار تلفات از اثر انفجار بمب به بیش از 50 نفر افزایش یافته است. ایالات متحده آمریکا توافق کرده است که این کشور پناهجویانی را از استرالیا میپذیرد که بعد از نرسیدن به خاک استرالیا با قایق در جزیره پاپوا نیوگینه و جزیره ناوارو نگهداری می شوند. شرح بیشتر این خبر از حفیظ آصفی.
مالکم ترنبل، صدراعظم استرالیا، امروز گفت این معامله توافقنامه یک مرتبه است و تکرار نخواهد شد. او گفت که اولویت ایالات متحده و استرالیا اسکان مجدد زنان، کودکان و خانواده ها می باشد. پناهجویانی که تلاش داشتند خود را با قایق به استرالیا برسانند، به توقیفگاه های در آن دو جزیره اقیانوس آرام فرستاده می شوند و برای دائم از دریافت اسکان مجدد در استرالیا منع می شوند. هر پناهنده‌ای که فرصت رفتن به ایالات متحده را نپذیرد و در جزیره ناورو ماندگار شود، ویزه 20 ساله مسافرت به ایالات متحده را دریافت خواهد کرد.
ادامه خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا. زلزله قوی به شدت 7.8 به مقیاس ریکتر نیوزلند را تکان داد. این زلزله از شهر کریستچرچ، بزرگترین شهر کشور جزیره نیوزلند، 90 کیلومتر فاصله دارد. این تکان سبب شد تا بعضی از ساختمان‌ها در فاصله 200 کیلومتری ولینگتون پایتخت نیوزیلند صدمه ببینند. سونامی گزارش شده و اداره خدمات حالت اضطراری به مردم نزدیک ساحل این کشور هشدار داده تا به مناطق بلندتر تغییر مکان دهند. به طور فوری تلفات یا آسیبی گزارش نشده است. حکومت کولومبیا و بزرگترین گروه شورشی آن کشور توافق صلح اخیر را روز شنبه بعد از آن تغییر داد که رای دهندگان در معامله قبلا و بر پایه همه‌پرسی توافق کرده بودند. نجیب خلیل با شرح بیشتر این خبر.
حکومت و نیروهای مسلح انقلابی کولومبیا موسوم به فارک، گروه چریکی مارکسیستی، در بیانیه گفتند که آنها پیشنهاد را از سوی گروه‌های مختلف در معامله جدید درج کردند. توافق جدید همچنین قضات خارجی را از محاکم ویژه صلح در حال برکنار می سازد که سه ناظر خارجی در آن حضور داشته و تصریح شده است که فارک باید معلومات جامع و مشروع را در مورد نقش خود در تجارت مواد مخدر ارائه کند. هنوز واضح نیست که آیا رئیس جمهور کولومبیا توافق جدید را برای همه پرسی دیگر پیشکش خواهد کرد و یا خیر؟ توافقنامه صلح حکومت کولومبیا با فارک به جنگ مسلحانه 52 ساله آن کشور پایان می‌دهد که در آن ادعا شده بیشتر از 220 هزار نفر جانشان را از دست دادند.
اردوی عراق می‌گوید که شهر نمرو تحت اداره تندروان گروه دولت اسلامی را تصرف کرده است. قماندانی مشترک عملیات نظامی عراق امروز در بیانیه گفت که قلوردی نهم عراق شهرک نمرود را به طور کامل آزاد کرده و بیرق عراق را بر فراز ساختمان‌ها بعد از وارد کردن تلفات سنگین بر دشمن به اهتزاز درآورده است. و خبر آخر این که وزرای خارجه اتحادیه اروپایی امروز برای بحث در مورد تأثیر انتخاب دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهوری آینده ایالات متحده بر پیوند بین دو منطقه اقیانوس اطلس گرده هم می آیند. در ضیافت رسمی شام در بروکسل به دور از حضور رسانه ها این وزرا بحث خواهند کرد که چه تعداد از اعلامیه های مبارزان انتخاباتی دونالد ترامپ مثل موقف های انزوا طلبی درباره امنیت، رد توافقات تجارت بین المللی و رد انتقاد از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ممکن پالیسی واقعی باشد. منشی عمومی ناتو در صحبت قبل از مذاکرات خواهان اتحاد بین آمریکا و اتحادیه اروپایی شده و هشدار داد که تکروی نه برای ایالات متحده و نه برای اروپا گزینه می باشد. این بود مشروع خبرها.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
ولسی جرگه افغانستان خواست رئیس جمهور غنی را مبنی به تعویق انداختن روند استیضاحی وزیران کابینه قبول نکده و به وزرای معارف ترانسپورت رای عدم اعتماد اما با وزیر مالیه رای اعتماد داد. خیرالله رسولی گزارش می دهد.
دو جلسه استیضاحی ولسی جرگه افغانستان در دو روز گذشته 5 وزیر کابینه اشرف غنی را خانه نشین کرد. به دنبال سلب صلاحیت شدن وزرای خارجه، کار و امور اجتماعی و فواید عامه، امروز ولسی جرگه افغانستان وزرای معارف، ترانسپورت و مالیه را به صورت غیابی استیضاح و دو وزیر دیگر را نیز سلب صلاحیت کردند. هرچند پس از سلب صلاحیت سه وزیر کابینه اشرف غنی، رئیس جمهور دیشب با هیئت اداری و رؤسای کمیسیون‌های ولسی جرگه دیدار کرد و امروز نیز مکتوب به ولسی جرگه فرستاد تا فیصله استیضاح وزرا را به تعویق بیاندازد، اما جلسه استیضاح وزرا ادامه یافت.
به استثناء 21 کارت سو اکثریت میخواد که در غیاب صندوق مانده شد. تشکر.
در جلسه امروز 204 عضو ولسی جرگه آرایشان را استفاده کردند و اکثریت آرای مجلس برای عدم اعتماد وزرا 118 رأی بود. در رأی گیری غیابی بدون حضور سه وزیر، اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف افغانستان با گرفتن 68 رأی تایید، 131 رأی رد، 2 رأی باطل و 3 رأی سفید از سوی اعضای ولسی جرگه افغانستان سلب صلاحیت شد. محمد الله بتاش وزیر ترانسپورت افغانستان با گرفتن 51 رأی تایید، 142 رأی رد، 5 رأی باطل و 6 رأی سفید نیز از سوی ولسی جرگه افغانستان سبکدوش گردید. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه افغانستان:
وزیر محترم معارف در نتیجه استیضاح و 131 رأی رد گرفتن سلب اعتماد شد از سمتشان. وزیر ترانسپورت و هوانوردی 51 رأی و رأی رد 142 رأی باطل 5 و رأی سفیدم 6 بناً متاسفانه وظیفه ترانسپورت مورد تایید به استیزا قرار نگرفت.
اما اکلیل حکیمی وزیر مالی افغانستان با گرفتن 85 رای تایید و 112 رای رد، 5 رای باطل و 2 رای سفید توانست کماکان در سمتش باقی بماند. در همین حال شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در یک نشست خبری گفت مبنای تصمیم اعضای ولوسی جرگه برای استیضاح وزرا قطعی سال 1394 بوده است، در حالی که در آن سال افغانستان در یک وضعیت خاص قرار داشت و ادارات مشکلات بخصوص خود را داشت. به گفته مرتضوی حکومت انتظار دارد که روی کارنامه وزیران به صورت همه‌جانبه نظر و بررسی صورت گیرد و با تفکیک واضح بین مدیریت و ضعف در ساختارها با وزرا برخورد عادلانه شود.
اکثر نمایندگان استدلالش بر این است که بودجه انکشافی به مصرف نرسیده و بر همین اساس قضاوت کردند و شمار از وزیران تلاش دارند که با استیضاح سلب صلاحیت کند، در حالی که میتونه یک از شاخصها در قضاوت مجلس نمایندگان باشد، نه تمام معیار و شاخص در سلب صلاحیت وزیران.
با این حال شهروندان افغان در مورد سلب صلاحیت شدن 5 وزیر دیدگاه‌های متفاوت دارند. برخی آن را منطقی، ولی برخی دیگر ریشه آن را در اختلافات سیاسی می‌بینند.
ما با سلب صلاحیت تعدادی از وزرا موافق هستم، به دلیل اینکه اینا به یک دلیل منطقی سلب صلاحیت شدن و از کار شار مرکنار شدن.
خب این نظر به کار کرده از اونها، اونها را استیضاح کرده، یک بوده قضیه است. بوده دیگه‌ای است که به هر اندازه‌ای که وزرا استیضاح شون و سلب صلاحیت شوند، به امو اندازه بحران کشور ما بیشتر میشه.
ما به عنوان یک شهروند از زد و بندهای سیاسی این ماجرا میدانم. متاسفانه بیشتر از این که به خوبی یا به چی میگن تصفیه کاری وزرا باشه، جنبه به شدت سیاسی داره. شما میبینین از بین 5 وزیری که تا فعلا سلب صلاحیت شدن، 4 نفر از تیم مقابل آقای رئیس جمهور است.
با این حال کارشناسان سیاسی استیضاح وزرا را از صلاحیت های اساسی و قانونی ولوسی جرگه میدانند. مظفر خاوری استاد علوم سیاسی به صدای امریکا گفت هیچ مرجعی نمیتواند این صلاحیت را از ولوسی جرگه بگیرد و کار را که وکلای مردم انجام دادند از حیطه کاری قانونیشان استفاده کردند. اما آقای خاوری با اشاره به موجودیت اختلافات سیاسی میان سران حکومت گفت
به نظر میرسه اختلافاتی که در سطح بالا میان دکتر عبدالله و آقای قنی ها وجود داره، اینها دا کش پیدا می‌کنم در کابینه و در پارلمان افغانستان، واقعا خبر خوشایندی برای مردم افغانستان نخواهد بود، به خاطر اینکه همه اختلافات را در سایر سطوح لایه‌های اجتماعی و سیاسی اینها در حال گسترش است.
با این همه اعضای ولوسی جرگه افغانستان مصممند که با استیضاح وزرای باقی مانده تصمیمی را که گرفتند عملی کنند. از سوی دیگر اما دیشب رئیس جمهور غنی در دیدار با هیئت رؤسای ولوسی جرگه آوردن تغییرات در ساختار کابینه افغانستان را پرهزینه خوانده است.
ای در حالی است که خیرالله آزاد معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان ساعت قبل در مصاحبه با رادیو آشنا گفت که سلب صلاحیت وزرا پلان از قبل طرح شده است. توجه کنید به مصاحبه همکار ما هاشم حبیب زاده با آقای خیرالله آزاد در این مورد.
مجلس نمایندگان افغانستان یک بازی سیاسی برداشت ما است که کسایی بیشتر بازی هستند، میخوان افغانستان با بنبست بکشانن، با بحران بکشانن، از لحاظ سیاسی حکومت افغانستان با بنبست و بحران و با چالش بکشانن. به می اساسی بازی را در مجلس راه انداختن. یک اقدام سیاسی بود که از قبل چین تصمیم گرفته بودن و فقط آمدن یک نمایش راه انداختن و امو تصمیمی از قبل اعلان شده شانه در یک نمایش به مردم نشان دادن.
شما فکر میکنین که اکثریت اعضای ولسی جرگه تمامشان در این
شما ببینین
چیزی که شما میگه شما ببینین
مسائل مختلف هست، انگیزه های شخصی، خواسته های شخصی که برآورده نشده، خواسته های سیاسی که برآورده نشده. شما ببینید نهایت استدلال وزیر امور خارجه گفت که اونجا برشون گفت که این بانک انکشاف یا سیایی یک دربند حولی را که مطابق قوانین افغانستان مؤسسات خارجی حق خریداری یک ملکیت را ندارن، وقتی ندارن اونا از خارجه خریداری میکنن، یا درخواست کرده بودن که یک دربند حویلی را با اینون خریداری میکنم و پول از او را به حساب بودجه انکشافی وزارت خارجه حواله کرده بودن پیش از سال 94. سال 94 خریداری نکردن نکردن وزارت خارجه دهی که چی مقصر است، یا اگر ایره بانکینگ شافیاتی یک دربند حویله ولی دفترش نخرید کدام گریه کلان در سیاست خارج افغانستان بسته میشه که برای مجلس نمایندگان قدر حرف مهم است، یا مثلا شهرک دیپلماتیک و شهرک هنوز بحثش خیلی دور هست، فقط یک دیوار احاطه دورادوری از اون را باید وزارت شهرسازی به اساس فیصله کمیته ملی تدارکات باید وزارت شهرسازی انجام میداد. اینا هیچ گاهی استدلالا را نشنیدن به اساس متصمی که از قبل و البته مجلس نمایندگان شخص خوب محترم حضور دارن، اما واقعیتی است که یک مجموعه به خاطر اهداف شخصی، اهداف سیاسی، کسی به خاطر منافع شخصیش، به خاطر خواسته شخصیش از ممکن مسئله داشتن آمدن بلرد مطرح کرد، کسی به خاطر آجنده یا برنامه های سیاسی. در کل ما میتونیم عنوان بکنیم که کار را که اینا انجام دادن و امروز نمایش را به نمایش کنند معلوم میشه که هدف اصلی و بحران کشاندن این کشور و این جامعه است. ما تا دو هفته دیگه قرار است افغانستان بره به طرف ششمین کنفرانس وزارت خارجه قلبی آسیا، یک پروسه با مالکیت تقریبا با مالکیت افغانستان و افغانستان محور است که ما یک پروسه بسیار مهم است برای ما. شما تصور بکنید تو وزارت خارجه در این شرایط میان این یک تصمیم میگیرند، ما اصلا شک میکنیم که نشوه دستای در پشتری ازی باشد که اصلا این پروسه های کلان سبوتاج بکنه. وقتی قرار است ما تا چند روز دیگه کنفرانس بین المللی علما اسلام در عربستان سعودی با میزبانی سازمان همکاری های اسلامی داشته باشیم، میاین این مشکل و این چالش را در وزارت خارجه خلق میکنن، مشکل مدیریت و رهبری در وزارت خارجه و در دستگاه دیپلماسی خلق میکنن، این شک برای ما ایجاد میشن نشود دستای بسیار کلانی سیاسی فراتر از این از افغانستان در این مسئله دخیل باشد.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
کمیسیون مستقل حقوق بشر میگه که دولت حق وضع محدودیت بر اجتماع و اعتراضات مسالمت آمیز شهروندان نداره. این در حالی است که در یک آخر حملات گروه های تروریستی بر اجتماعات افزایش یافته. سمسام مسیرت گزارش میده.
در اوایل سال جاری به گونه کم سابقه راه پیمایان جنبش روشنایی که اکثریت مطلقشان شیعه مذهب بودند مورد حمله تروریستی گروه داعش قرار گرفتند و در نتیجه این حمله 84 تن کشته و بیش از 370 تن زخمی شدند. پس از آن برای نخستین بار حکومت افغانستان بر تجمعات محدودیت وضع کرد و اجازه برگزاری دومین راه پیمایی را برای جنبش روشنایی نداد. بعد از آن دولت در دهم محرم از عزاداران عاشورا خواست تا فقط از مساجد و تکایا برای عزاداری استفاده نمایند. با آن هم عزاداران عاشورا مورد حمله قرار گرفتند که مسئولیت آن را نیز داعش به عهده گرفت. دلیل دولت برای منع تجمعات ناامنی و هدف قرار گرفتن تجمع از سوی گروه‌های توریستی بوده است. اکنون کمیسیون مستقل حقوق بشر با برگزاری سمینار در زمینه حق آزادی اجتماعات میگوید که حکومت مکلف به تامین امنیت شهروندان است تا آنان بتوانند از حق برگزاری اجتماعات استفاده نمایند. موسی محمودی رئیس اجرایوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در این سمینار گفت:
باید راهکارا، باید مکانیزما، باید سیاست گذاریهایی در کشور وجود داشته باشه که این حقوق به صورت درست و اساسیش حمایت و حفاظت شوند. ما می‌بینیم در کشور که یک مشکل اساسی است و در سراسر کشور شاهدش بودیم در رابطه با استعفای دیگر حقوق هم این ست میکنه و بارد از ضعف حاکمیت قانون است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر نیست از افزایش تهدیدات از سوی گروه‌های تروریستی با تجمعات نگران است. بر بنیاد قوانین داخلی و کنوانسیون‌های بین‌المللی که افغانستان با آن الحاق شده است، شهروندان افغان حق برگزاری اجتماعات مسالمت‌آمیز را برای رسانیدن صدایشان به مسئولان دارند. عبدالاحد فرزام، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در کابل، گفت که حکومت موظف است تا به خواست اجتماعات نیز توجه نماید.
دولت‌ها علاوه بر اینکه مکلف به شناسایی حق آزادی اجتماعات در قانون داخلی خود هست، مکلف به وضع سازوکارهای قانونی برای برخورداری مردم از این حق است. باید نیروهای متخصص را حداقل در مقام عمل تربیت بکنه و آموزش بده تا نحوه برخورد با اشتراک کنندگان و پرهیز از خشونت در اجتماعات بلد باشند و بفهمند آگاهانه و به صورت مسالمت‌آمیز با اجتماع کنندگان برخورد بکنه.
در همین حال محمد محق، مشاور فرهنگی در اداره امور، گفت که برگزاری تجمعات از حقوق سیاسی شهروندان افغان است، اما او افزود:
در کشور مثل افغانستان که ما و شما انواع فراز و نشیب ها را دیدیم و واسه پذیری هایی که وضعیت فرهنگی ما داره، وضعیت اجتماعی ما داره، وضعیت سیاسی ما داره، در اینجا سنجش مصالح و مفاسد در موضوع اجتماعات موضوع بسیار حساس و ظریف است.
فعالان مدنی و شهروندان افغان با استفاده از حق اجتماعات توانستند که برای قضایای زیاد دادخواهی کنند. نورالدین علوی، استاد پوهنتون، اما گفت که باشندگان کشورهای جهان سوم هر از گاه شاهد وضع محدودیت بر تجمعات مسالمت‌آمیز بوده اند.
در سلسله محدودیت‌های غیر قانونی هم برای تجمعات و آزادی‌ها بخصوص در کشورهای جهان سوم و باز بخصوص بالخص در افغانستان جریان داره که ما هم در اواخر شاهد از این بودیم و فعلا هم هستیم.
افغانستان دارای قانون تظاهرات، اعتصابات و اجتماعات است. این قانون در سال 1381 خورشیدی به تصویب رسیده است. در این قانون آمده که هرگاه مکان تجمع، اعتصاب و یا تظاهرات از تهدید مسئول نباشد، افرادی که تجمع، اعتصاب یا تظاهرات کرده اند باید بر اساس دستور نهادهای امنیتی مسئول محل را ترک کنند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
در چهارمین روز تظاهرات علیه پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، 10,000 نفر با جاده های شهرهای مختلف ایالات متحده مظاهره کردند. شرح بیشتر از فواد لامی.
از شهرهای بزرگ چون نیویورک و شیکاگو گرفته تا شهرهای کوچک مثل ایندیاناپولیس، ورسستر و شهر آیوا شاهد این مظاهرات بودند. آنان می گفتند که دونالد ترامپ حقوق مدنی و انسانیشان را تهدید می کند. افزون بر این در شهر واشنگتن دی سی پایتخت ایالات متحده نیز دیشب علیه دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب کشور مظاهرات برپا شد. بیش از 200 نفر در جلب قصر سفید شمع‌های روشن کردند و سپس به سمت هتل بین المللی ترامپ برای افتاده و جاده را بر روی ترافیک بستند.
حس می کنم او افکار فراوانی دارد که اساسش را نکات بسیار تفرقه انگیز تشکیل می دهد. حس می کنم او واقعا نمی داند که مردم از آن چی او گفته است در حال حاضر در حراسند.
از پیروزی ترامپ در انتخابات تا حال مظاهره کنندگان در چندین شهر این وعده های او را تقدیح کردند که گفته بود قوانین مهاجرت را سخت‌تر می‌سازد و مسلمانان را سبت و راجستر می‌کند. این مظاهرات تا کنون به طور گسترده مسالمت‌آمیز بوده، گرچه شام جمعه در شهر پورتلند مظاهره کنندگان شیشه های مغازه‌ها را شکستند و به موترها صدمه رسانیدند.
فکر می کنم این وضع برای شهر ما شرم‌آور است. هدفم این است که شما به خاطر اینکه تیم فوتبالتان بازی را باخته است، قواعد را تغییر داده نمی توانید. می دانید که چه می گویم.
در همین حال ینس استولتنبرگ، سرمنشی ناتو، در مقاله‌ای که برای روزنامه گاردین نوشته، بعد دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده هشدار داده که به تنهایی به پیش رفتن نه به نفع اروپا است و نه هم به نفع ایالات متحده آمریکا.
این زمان آن نیست که ارزش‌های مشارکت میان اروپا و ایالات متحده تحت سوال آورده شود. صدها هزار سرباز اروپایی در افغانستان وظیفه اجرا کردند و بیش از 1,000 آنان در عملیاتی که پاسخ مستقیم به حملات علیه آمریکا بود جان باختند.
ترامپ در زمان مبارزات انتخاباتیش ناتو را یک سازمان از کار افتاده توصیف کرده بود و حال او که در انتخابات برنده شده بسیاری به این فکرند که تا چه حد بر سخنان زمان کمپاینش استادگی خواهد کرد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
آقای جان کری وزیر خارجه ایالات متحده که از دیر زمان برای رسیدگی به مشکل تغییر اقلیم فعال است میگه که او به تلاشایش در راستای تطبیق توافقی که در پاریس در رابطه با تغییر اقلیم صورت گرفت ادامه میده. شرح بیشتر از خالد مفتون.
آقای کری گفته است تا زمانی که اداره باراک اوباما روی کار است به تلاشایش در راستای کاهش گازهای مضر ادامه خواهد داد.
We will wait to see how the next administration addresses this, but
منتظر خواهیم ماند تا ببینیم که اداره بعدی ایالات متحده آمریکا چگونه با این مشکل رسیدگی میکند. اما فکر میکنم که ما در مسیر درست روان هستیم و این مسیری است که مردم ایالات متحده با آن متحد هستند. زیرا اکثر مردم این کشور اعتقاد بر این دارند که تغییر اقلیم در حال وقوع است و میخواهند تا به این مشکل رسیدگی شود.
آقای کری هفته آینده در کنفرانس بین‌المللی تغییر اقلیم که قرار است در مراکش برگزار گردد اشتراک خواهد کرد. تلاش آقای کری برای رسیدگی به مشکل ناشی از تغییر اقلیم در حال صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در جریان مبارزات انتخاباتیش موضوع تغییر اقلیم را فریب طنزآمیز عنوان کرد و تعهد کرد که اشتراک ایالات متحده را با توافقی که سال گذشته صورت گرفت لغو خواهد کرد. در کنفرانس پاریس که سال گذشته صورت گرفت حدود 200 کشور پس از ماه‌ها بحث توافق کردند تا میزان گازهای گلخانه‌ای را در کشورهایشان کاهش دهند. توافقی که در کنفرانس پاریس صورت گرفت در اوایل ماه جاری به صورت رسمی تطبیق آن آغاز شد. با وجود اظهارات آقای ترامپ در مورد تغییر اقلیم، وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که به باور وی تفاوت بین مبارزات انتخاباتی و اداره کشور به صورت واقعی وجود دارد و فکر می‌کند که اداره بعدی ایالات متحده نیاز دارد تا این موضوع را بازنگری کند. اداره باراک اوباما همواره تلاش کرده است تا تولید گازهای گلخانه‌ای یا مضر در ایالات متحده را کاهش دهد و از طرح انرژی پاک حمایت کرده است. طرح انرژی پاک آخرین نسخه از قوانین وضع شده توسط آژانس حفاظت از محیط زیست در ایالات متحده است که این طرح بزرگترین و مهمترین قدم اداره اوباما برای مقابله با تغییر اقلیم عنوان شده است. طبق طرح فوق دولت فدرال ایالت‌ها را ملزم می‌سازد تا بر اساس مصرف انرژی خود استاندارد تولید گازهای گلخانه‌ای را تغییر دهند. این طرح همچنین مشوق‌هایی را برای ایالت‌ها در نظر گرفته تا هر چیز زودتر استانداردهای جدید را برای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر به کار گیرد. هدف این طرح کاهش 32% تولید گازهای گلخانه‌ای نیروگاه‌ها تا سال 2030 میلادی نسبت به میزان گازهای تولیدی در سال 2005 میلادی است.
بال فشرده خبرها. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که دولت حق وضع محدودیت بر اجتماعات و اعتراضات مسالمت‌آمیز شهروندان را ندارد. ولی جرگه افغانستان خواست رئیس جمهور غنی مبنی بر بد تعویق انداختن روند استیضاح وزیران کابینه را قبول نکرد و به وزرای معارف و ترانسپورت که رأی عدم اعتماد بود به اما به برز مذارت به وزرای معارف و ترانسپورت رأی عدم اعتماد داد و اما به وزیر مالیه رأی اعتماد دادند. اما رئیس جمهوری خواهان برخورد عادلانه ولی جرگه و تصمیم درست در قبال وزرا است. متولیان و نمازگزاران در یک زیارتگاه در پاکستان یک روز پس از انفجار شدید که باعث کشته شدن حداقل 50 تن شد هنوز در حالت تکان شدید روحی قرار دارند. در انفجار در حرم شاه بلال نورانی بیشتر از 100 نفر زخمی شدند. مسئولیت آن انفجار را گروه دولت اسلامی و به عهده گرفت. ایالات متحده آمریکا توافق کرده است که این کشور پناهجویانی را از استرالیا میپذیرد که پس از نرسیدن به خاک استرالیا با قایق در جزیره پاپوا نیوگینه و جزیره ناوارو نگهداری می شوند. زلزله قوی به شدت 7.8 به مقیاس ریکتر نیوزلند را تکان داد. این زلزله از شهر کریستچرچ بزرگترین شهر کشور جزیره‌ای نیوزلند 90 کیلومتر فاصله دارد. به طور فوری تلفات یا آسیب گزارش نشده است. حکومت کولومبیا و بزرگترین گروه شورشی آن کشور توافق صلح اخیر را روز شنبه بعد از آن تغییر داد که رای دهندگان معامله قبلن به تصویب رسیده حکومت را در همه پرسی رد کردند. این بود برنامه خبری از رادیو آشنا صدای آمریکا و در این ساعت برنامه گفت‌وشنود خبری اثری را می‌شنوید.